الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یکی دو نظر دیگر در باب تمایز علوم مطرحه. البته بعضی از نظرات دیگر هم هست که مورد اعتنا نیست، ولی خب یکی دو نظر هست که یکیش رو بعض الاعلام علی ما فی کتاب المحاضرات بیان فرمودند و یکیش هم در از بعضی از فلاسفه جدید نقل شده. در حقیقت مطلب روز در حقیقت هست. حالا این دوتا را هم ما عرض بکنیم انشاءالله تا ببینیم نتیجه در بحث تمایز علوم این است که کدام یکی از این اقوال انتخاب بشود. اما نظریه بعض الاعلام، خوب دقت بفرمایید، اصلا حرف ایشون تا بعد اشکالاتی که امکان داره بر کلام ایشون وارد بشود. ایشون اول حرف مشهور رو نقل می کنند که تمایز به تمایز موضوعاته. بعد کلام مرحوم آقای آخوند رو نقل می فرمایند که تمایز به تمایز اقرازه. بعد می فرمایند که تحقیق این است که اطلاق هر یک از این دو قول لیس فی محله، یعنی ما بخواهیم مطلقا تمایز رو به تمایز موضوعات بدانیم این چنین نیست. مطلقا تمایز رو به تمایز اقراض بدانیم این چنین نیست. پس چیه؟ می فرمایند که تمایز در دو مقام باید مورد بحث واقع بشود. یک وقت تمایز در مقام تعلیم و تعلم، یعنی استاد هر علمی یک ضابطه ای رو در اختیار متعلم قرار بده تا متعلم به استناد اون ضابطه قدرت پیدا بکند بر این که مسائل علمی را که تعلم می کنه جدا بکند از مسائل سایر علوم. متعلم می خواد علم نحو یاد بگیره، یه ضابطه ای رو استاد در اختیار او بگذاره تا او به استناد این ضابطه بفهمد که فلان مسئله مسئلت و نحویه ام غیر و نحویه. یک وقت تمایز در این مقامه، اما گاهی از اوقات مقصود از تمایز تمایز در مقام تدوینه، یعنی اون مدون اولی علم، اون کسی که مثلا علم را تدوین میکنه، میخواد یک سلسله مسائلی رو به عنوان مسائل این علم تدوین بکنه، اون وقت با چه معیار و مقیاسی این مسائل رو مربوط به این علم بداند و مسائل دیگر رو خارج از این علم. که اگر مثلا یک مدونی هم علم نحو میخواد تدوین بکنه هم علم صرف میخواد تدوین بکنه، اون وقت یک سلسله مسائلی رو به عنوان مسائل علم نحو میخواد به عنوان علم نحو پیاده کنه و در تدوین علم نحو براش دخالت قائل باشه، یه سلسله مسائل دیگر رو به عنوان علم صرف میخواد تدوین بکنه و اسمش رو علم صرف بگذارد. خلاصه در مقام تدوین چی معیار و ضابط است که این مسائل رو در تدوین علم نحو براش مدخلیت قائل باشه و اون مسائل رو در تدوین علم صرف بهشون دخالت بده. پس دو تا مقام شد، یک مقام مقام تعلیم و تعلم و تمایز در مقام تعلیم و تعلم، یکی هم مقام تدوین و تمایز در مقام تدوینه. می‌فرمایند اینها با هم فرق می‌کنه. در تمایز در مقام تعلیم، چون هدف این است که متعلم بفهمه که فلان مسئله نحویتون املا، متعلم راه به تمایز پیدا بکند، اون هم با توجه به یک مسئله، و اون این است که خوب دقت بفرمایید، علم همون طوری که اشاره کردیم عبارت از یک سلسله مسائل، مجموعه هزار مسئله رو مثلا فلان علم تشکیل میده. آیا این وحدتی که حاکم بر مسائل علمه این یک وحدت حقیقی است یا یک وحدت اعتباریه؟ این مرکب از مجموعه مسائل که ازش تعبیر به علم نحو می کنید، آیا این یک ترکیب مثلا حقیقیه یا نه یک مرکب اعتباریه؟ مرکب اعتباری معناش این است که یک سلسله مسائلی رو کنار هم گذاشتند و مجموعه اینها را مثلا به اعتبار اینکه دخالت در یک غرض داشته ای رو یک علم نامیدند، مثل همین ترکب اعتباری که در باب نمازه. نماز از خصوصیات مختلف مؤتلف شده، لکن این ائتلاف و ترکب یک ترکب حقیقی نیست، این یک ترکب اعتباریه. لذا میبینید در باب نماز اصلا مقولات مختلفه جمع شدند، با اینکه مقولات مختلفه اینها قابل اجتماع واقعی نیستند، اما این اجتماعی که ما در باب نماز مطرح می کنیم یک اجتماع اعتباریه، یک ترکب اعتباریه. به لحاظ اینکه شارع ملاحظه کرده که این مجموعه‌ای که ازش تعبیر به صلات کرده، این در یک آثار و اهدافی نقش داره در معراجیت مؤمن، در مقربیت کل تقی و هاکذا سایر آثاری که بر نماز بار میشه. لذا مجموعه هر علمی به عنوان یک مرکب اعتباری بدون اینکه یک وحدت حقیقی حاکم بر مسائل این علم باشه، یک مرکب اعتباری رو تشکیل میدهد. اون وقت بعد از آنی که مسئله اینطور شد، حالا میخواییم به متعلم بگیم که یک ضابطهی میخواییم دست شما بدیم که شما مسائل علم نحو رو از مسائل مثلا علم صرف جدا بکنید. ایشون میفرماید اینجا راه‌های مختلف داره، ممکن است که تمایز به موضوع باشه، ممکن است تمایز به محمول باشه، ممکن است تمایز به غرض باشه، ممکنم هست که به یک راه چهارمی باشه. راه چهارم این است که یک فهرست اجمالی از مسائل علم نحو استاد تهیه بکنه، در اختیار شاگرد بگذارد، بگوید هر مسئله‌ای که در این فهرست ذکر شده هذهی مسئلت و نحویه، هر مسئله ای رو که ما در این فهرست ذکری ازش نکردیم بدان که این خارج از مسائل علم نحوه، چون به مقام تدوین کاری نداریم، به مقام تعلیم و تعلم که شاگرد راه پیدا بکنه برای تشخیص مسئله نحو از مسئله صرف. لذا ممکنه نه به موضوع باشه، نه به محمول و نه به غرض، بلکه از راه دادن فهرست مسائل و در اختیار گذاشتن متعلم این معنا تحقق پیدا بکنه. و اما در مقام دوم می‌فرماید تمایز در مقام تدوین. اینجا دو قسمه، یک وقت این است که این علم که در مقام تدوینش هست یک ثمره عملیه و یک فائده خارجیه برش ترتب پیدا میکنه، مثل اینکه اکثر علوم متداوله اینطوره. علم نه ثمره عملیه داره، صون اللسان عن الخطأ فی المقال ایجاد میکنه. علم اصول مثلا قدرت بر استنباط ایجاد میکنه. علم فقه تشخیص احکام الهیه برش مترتبه. یک وقت این است که غرضی که مترتبه بر علمه یک غرض خارجی و فائده عملی و ثمره عملیه برش ترتب پیدا می کند. اما یک وقت این است که نه، فایده علم فقط این است که در جهت علمی توسعه می دهد بدون اینکه هیچ ثمره عملیه داشته باشه، فقط آشنایی انسان رو زیاد می کنه. احاطه انسان رو زیاد میکنه، اما در مقام خارج یک ثمره عملی برش ترتب پیدا نمیکند. میفرمایند این دوتا با هم فرق میکنند. اگر غرض مترتب بر علم یک غرض خارجی و ثمره عملیه باشه، ما تمایز رو، تمایز در مقام تدوین رو در اینجا وفاقاً لمرحومای آخوند تمایز به اقراض میدانیم. میگیم علم صرف و نحو در اقراض متفاوتند، علم نحو و فقه در غرض تمایز دارند، چون اقراضشون یک اقراض خارجیه و ثمرات عملیه است. و اگر ما در اینجا تمایز رو به تمایز اقراض ندانیم، میفرمایند همون اشکالی که مرحوم آقای آخوند بر مشهور کرده، همون اشکال اینجا وارد میشه و اون این است که یلزم ان یکون کل بابن بل کل مسئلتن علما مستقلا. اگر مسئله اقراض در اینجا مطرح نباشه و تمایز رو به تمایز اقراض ندانیم، باید هر علمی علوم متعدده باشه، تعددش هم به حساب هر باب بلکه به حساب هر مسئله باید باشه. پس چاره ای نداریم، اینجا تمایز رو به تمایز اقراض بدانیم. اما اگر علم یک غرض خارجی برش مترتب نشود، اینجا که ایشون میرسند، به نظر من در عبارتشون یک تهافتی وجود داره. صدر عبارت یک مطلب رو بیان میکنه، ذیل عبارت یک مطلب دیگری رو بیان میکنه. حالا خوب دقت بفرمایید، بعدم میرید درست دقت میکنید یا قبلنم دقت فرمودید. میفرمایند اینجایی که غرض خارجی ترتب پیدا میکنه، مثل علم فلسفه، که علم فلسفه هدفش این است که انسان اشیاء را کماهیه بشناسد، همون معرفت هدف از علم فلسفه است، و احاطه علمی به حقایق اشیاء پیدا بکنه. اما از نظر عملی دیگه اثری برش ترتب پیدا نمی کنه. ایشون ابتداءً می فرمایند اینجا تمایز یا به ذات، خوب دقت کنید صدر و ذیل رو، تمایز یا به ذات یا بالموضوع یا بالمحمول، به یکی از این سه چیز تمایز امکان داره تحقق پیدا بکنه. بعد مثال میزنند، دو تا مثال میزنند. یک مثال این است که اگر یک علمی را فرض کردیم که موضوعش الکرت الارضیه، کره زمین، اون وقت در این علم عرض می شود بحث بشود از خصوصیات زمین کمیت، کیفیت، وضع، عین، بالا، پایین، خصوصیات مختلفی که در رابطه با کرت الارض ممکنه پیش بیاید و تحقق پیدا بکنه، و یا یک علمی داشته باشیم که موضوعش انسانه و در این علم بحث بکنیم از خصوصیات انسان، چه خصوصیات ظاهریه و اعضا و جوارحش و چه خصوصیات باطنیه این انسان. خب با اینکه ابتداءً فرموده بودند که اینجاها تمایز یا بذات یا بالموضوع و یا بالمحمول، بعدم در مقام دوتا مثال برآمده بودن، بعد که مثال ها تمام میشه میفرمایند در مثل اینها تمایز یا بذات یا بالموضوع ولا سال سلهما، سومی نداره. بله یک جایی هم پیدا میکنیم که تمایز به محموله، مثال میزنند، میفرمایند مثل اینکه فرض کنیم یک علمی این بحث میکند از چیزهایی که حرکت برای او ثابته، حالا میخواد جوهر باشه این چیز، میخواد عرض باشه، هرچی میخواد باش، ما تثبت له الحرکه را مورد بحث قرار میده. اگر این طور شد این تمایز به محموله. پس ببینید ابتداءً در این شق وقتی که تمایز رو مطرح میکنند میفرماین یا به ذات یا بالموضوع یا بالمحمول، بدون اینکه ضابطه ای دست بدن دو تا مثال میزنند. در اون دو مثال میفرماین یا به ذات و یا بالموضوع، یک مثال سومی هم میزنن میفرماین بالمحمول. این حالا دقت در کلام ایشون. عرض میشود که اشکالاتی بر کلام ایشون هست. یک اشکالش رو ما در سابق اشاره کردیم و حالا برمیگردیم به اون اشکالی که من در سابق اشاره کردم، و اون این است که اگر ما تمایز رو در رابطه با مقام تدوین بدانیم، کما اینکه مرحوم آقای آخوندم در همین مرتبه مسئله اقراض رو عرض می شود مورد نظر قرار داده، لذا در عبارت مرحوم آقای آخون این است که قد انقدح ان التمایز فی العلوم بالاقراض دائیت الی التدوین. معلوم میشه تمایز در مقام تدوین مورد نظر مرحوم آقای آخون بوده. خب حالا در مقام تدوین اگر ما تمایز رو به اقراض بدانیم، ما نمیفهمیم چه فرق میکند بین اون غرضی که خارجیت داره و عنوان ثمره عملی برش مترتبه، و بین اون غرضی که در رابطه با معرفت و شناسایی مطرحه. آیا اگر یک علمی غرضش صون اللسان عن الخطأ فی المقال باشه و علم دیگری غرضش معرفت الاشیاء و علم به حقایق الاشیاء کما هی باشه، بین این دوتا چه فرقی ما میتوانیم قائل بشیم؟ اون هم با توجه به این که گفتیم مقصود مرحوم آیاخون از غرض همون وجود ذهنی غرضه که در مقام تدوین عنوان باعثیت و محرکیت داره، هنوز که به مقام عمل نرسیده، تازه در مرحله تدوین علمه، نه در مرحله استفاده عملی از علم نحو. میخواد علم نحو رو تدوین بکنه. عرض کردیم اون غرض خارجی به عنوان علت قائیه مطرحه. علت قائی در وجود خارجیش متأخره، در وجود خارجی تأخر به تمام معنا داره، اما از نظر وجود ذهنی این تقدم بر معلول داره. این ایجاد تحرک نسبت به تحقق معلول داره، این داعی و باعثه. اون وقت در مقام داعویت و باعثیت، در مقام تدوین، الان که مدون میخواد تدوین بکنه اون وجود ذهنی غرض، چه فرق میکند که این وجود ذهنی غرض بعد در خارج به عنوان یک ثمره عملیه تحقق عینی داشته باشه، یا اینکه نه خارجیتش به همون جهت نفسانیت باشه که عبارت از معرفت و علم. صون اللسان عن الخطأ فی المقال غرض باشه و یا معرفت الاشیاء به حقایقها کما هی غرض باشه، آیا این نمیتواند ایجاد تمایز در مقام تدوین داشته باشه؟ هیچ فرقی بین اینها هرچه انسان فکر بکنه نمیتواند فارقی بین این دوتا داشته باشه. و عرض کردم مقامم مقام تدوینه، هنوز خارجیت غرض تحقق پیدا نکرده، بلکه غرض به وجود ذهنی که داعی و محرک برای تدوین مطرحه. اون وقت در این وجود ذهنیش چه فرق می کند که غرض صون اللسان باشه یا غرض معرفت الاشیاء و حقایق الاشیاء کما هی باشه؟ هیچ فرقی بین اینها ما نمی توانیم قائل بشویم. خب این مطلبیست، خوب شد که من یک دفع شبهه‌ای بکنم. عرفان و احاطه‌ای که بر همه علوم مترتبه متعلقش فرق میکنه. شما یه وقت علم دارید بن زیدن جا امن از سفر، یه وقت علم دارید بن امرن ماته. این دوتا علمه، دوتا معرفته. کسی نمیتونه بگه چون هر دوی اینا علمه پس هیچ فرقی بین اینها وجود نداره. پس اگر این طوره، هیچ فرقی بین ما و بین اونا که میرن موسیقی یاد میگیرن نمی کنه، برای اینکه هر دو عالمیم. علم به فقه کجا و علم به موسیقی کجا؟ متعلق علم رو باید در نظر گرفت. اون غرضی هم که بر فلسفه متعلقه نفس العلم و الاحاطه نیست، العلم به حقایق الاشیاء، العلم به کنه الاشیاء. و علم وقتی که متعلقش فرق پیدا کرد، این به اختلاف متعلق کاملا فرق میکنه. و الا ما علومی داریم که غرضشون همین احاطه و معرفته، اما احاطه و معرفت به چی؟ هر علمی احاطه و معرفت به یک چیزی مورد نظر و هدف اوست. وقتی متعلقش فرق کرد، علم هم کاملا فرق میکنه. علم به نحو غیر العلم به اصول الفقه، با اینکه هر دوشون احاطه و معرفته، اما این معرفت به نحو، این معرفت به اصول الفقه. لذا بین این دوتا غرض ما نمیتونیم فرق قائل بشیم. و در دنبال این باز ایشون فرمودن که در اون قسم اول اشکالات دیگره، در اون قسم اول اگر ما تمایز رو به اقراض ندانیم، لازم میاد که هر بابی بلکه هر مسئله ای علم مستقل باشه. نظرتون هست گفتم این اشکال مرحوم آقای آخوند به مشهور وارد نیست، برای اینکه مرحوم آقای آخوند خیال کردند که مشهور که تمایز علوم را به تمایز موضوعات میدونه، یعنی تمایز کل موضوع من کل مسئلته، در حالی که مشهور همچه حرفی نمیزد. مشهور یک دونه موضوع برای علم قائله و تمایز رو به این یک دونه موضوع میدونه. اگر کسی تمایز رو به این یک دونه موضوع دانه است، از کجا لازم میاد که هر بابی بلکه هر مسئله ای علم مستقلی باشه؟ معلوم میشه که ایشون هم حالا من حیث و عدم الالتفات همون حرف مرحوم های آخوند رو درست روش توجهی نکردن، توجه نکرده که مرحوم های آخوند حرف مشهور رو درست معنا نکردن. و اگر معنای صحیح حرف مشهور در کار بود، این اشکال مرحوم های آخوند به مشهور وارد نمی شد. پس عیناً همین اشکال به ایشون هم وارده که در اون قسم اول که تمایز رو به اقراض خارجیه می دانه، می فرماید اگر ما این حرف رو نزنیم، یلزم ان یکون کل باب بل کل مسئلتن علما علی حده، نخلا یلزم، ما تمایز رو به تمایز اقراض نمیدونیم، مشهور نمیدانن و چنین تالی فاسدی هم لازم نمیاد. لذا ایشون هم همون اشکالی که بر مرحوم های آخوند کردیم به ایشون هم وارده. و اما اشکال دیگر، چون مسئله تعلیم و تعلم مورد بحث ما نیست، من از اشکالات مقام تعلیم و تعلم میگذرم، میایم رو همین مرحله تدوین. اشکالات رو در همین مرحله ما بحث میکنیم. اولا اینکه ایشون میفرماید که خوب دقت بفرمایید و اصولا این رو من عرض بکنم، کلام هر کسی رو که مطالعه میکنید یا مطالعه نکنید یا با کمال دقت مطالعه کنید، سرسری مطالعه کردن و رد شدن، این جز اتلاف وقت اثری نداره. یا کلامی نباید مورد مطالعه قرار بگیره یا با دقت باید انسان اون کلام رو بررسی بکنه. ایشون فرمودن در این قسم دوم که غرض خارجی نداریم، فرمودن که تمایز یا به ذات یا بالموضوع یا بالمحمول، با اون تهافتی که عرض کردم در کلام ایشون هست. اولا مقصود از تمایز به ذات چیه؟ ما معنی تمایز به ذات، آیا مقصود تمایز به سنخیت کلمه ذات رو در اینجا به معنای سنخیت ایشون به کار بردند، همون سنخیتی که امام بزرگوار روش تکیه داشتند و شاید بعدن هم ما روی او تکیه بکنیم، آیا سنخیت مقصود ایشون هست؟ خب اگر سنخیت مقصوده، چرا در مقام تعلیم و تعلم این مسئله سنخیت رو به کار نبردند؟ اونجا هیچ صحبتی از سنخیت نشد، با اینکه سنخیت یک مسئله خیلی روشنیه. آیا مقصود ایشون از بذات سنخیته؟ پس چرا اونجا بحث نشد؟ و یا اینکه مقصودشون از بذات یعنی حقیقتاً بینشون تمایز هست، حقیقتاً تمایز هست. خب شما که آمدید گفتید که این مسائل حقیقی جنس و فصل و نوع و تباین به جنس و فصل و نوع اصلا در علوم مطرح نیست، شما خودتون در مقام تعلیم و تعلم این معنا رو نفی کردید و گفتید این وحدتی که بین مسائل علمه یک وحدت اعتباری است و این ترکب یک ترکب اعتباریه. اگر ترکب ترکب اعتباریه، دیگه تتمایزه به ذات یعنی به معنی الجنس و الفصل نمی شود تحقق پیدا بکنه. لذا یک بحث راجع به این کلمه به ذاته که مراد چیه؟ آیا مراد سنخیته؟ پس چرا در مقام اول روی این تکیه نشد؟ یا مراد جنس و فصله؟ جنس و فصلی اینجا قابل طرح و قابل عرض می شود بیان نیست. حالا هرچه باشه، مقصود از این بذات هرچه باشه، شما از اون تهافت هم ما صرف نظر می کنیم، می گیم دو تا مثال زدید، در دو تا مثال گفتید تمایز یا به ذات و یا بالموضوع، و یک مثال زدید گفتید در این تمایز به محموله. ضابطش چیه؟ مثال که کار رو درست نمی کنه، ضابطه بیان کنید. ببینیم آیا اونجایی که تمایز به ذات و بالموضوعه تحت چه ضابطه ای هست و اونجایی که تمایز بالمحموله تحت چه ضابطه ای؟ و الا دو تا مثال بزنیم بگیم در این دو مثال و مثل این دو مثال تمایز به ذات و بالموضوع، یه مثال هم بزنیم بگیم در این مثال تمایز به محموله. ما هو از ضابطه، ضابطه این که تمایز به ذات و بالموضوع کدومه و ضابطه اونی که تمایز بالمحموله کدامه؟ شما هیچ ضابطه ای رو برای این دو جهت بیان نکردید. باز در اون قسم اول که شما میگید تمایز به ذات یا بالموضوع، این معناش چیه؟ به ذات یا بالموضوع یعنی چه؟ یعنی دو جهت تمایز وجود داره. یعنی وقتی این علم رو با علوم دیگر ما ملاحظه می کنیم، با علوم دیگری که سنخ خودشه، یعنی غرض خارجی نداره، دو جهت تمایز درش وجود داره. یک جهت به ذات و یک جهت بالموضوع. این رو شما میخواهید بفرمایید یا میخواهید بفرمایید که نه، این علم را مثلا با علم دوم اگر حساب بکنیم تمایزش به ذاته، با علم سومی که مشابه مقایسه بکنیم تمایزش بالمحموله. اولا در کلام شما بیان نشده، ثانیا ملاکش چیه؟ چطور شد که این علم با علم اول تمایزش تمایز به ذاته و با علم سوم تمایزش بالمحموله؟ ضابطه این مسئله چیه؟ چه شده که در رابطه با اولین علم که میسنجیم تمایز رو به تمایز ذاتی برمیگردانیم، اما وقتی با علم سوم مطرح میکنیم تمایز رو به تمایز محمول میدانیم؟ ما هو از ضابطه توفی. در کلام ایشون هیچ اشاره ای به این مسئله نشده و اصولا این نحو مسئله تمایز رو مطرح کردن، به این کیفیت مسئله تمایز رو پیاده کردن، بدون اینکه هیچ ضابطه ای و قاعده ای در این رابطه مطرح شده باشه، این برگشت به عدم تمایز میکنه. تمایز ما میخواییم درست بکنیم، ما میخواییم ضابطه در دستمون باشه، مدون میخواد ضابطه در اختیارش باشه. یک سری مسائل رو در مقام تدوین تو کتابش بنویسه و یک سری مسائل رو در مقام تدوین حذف بکنه. لذا با توجه به اشکالات عدیده‌ای که بر کلام ایشون وارد هست، ما در مسئله تمایز علوم به این حرف به هیچ وجه نمیتوانیم تکیه کنیم. حالا یک راه کوچک مختصر دیگری هست که اونم فردا اشاره میکنیم و بعدم نظر خودمون و انشاءالله بحث بعدی.